محمد وآل محمد.
ای پیامبر بالا اقرا حضرت طه بسم ربک الاعلا.
رسول الله رسول الله.
بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن.
رسول الله رسول الله.
ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم. رسول الله رسول الله.
شفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
علي للدين قانونه علي يضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه.
رسول الله رسول الله.
علي لا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومنع لن تعيينه.
رسول الله.
تشکر که با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری همراه بودید. تا فرصت بعد و برنامه دیگر، خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. هفته گذشته هم مثل هفته های قبلش فضای مهاجرین افغانستانی داخل ایران متأثر بود از بحث بازگشت مهاجرین به وطن و البته بعضی از مسائل تلخ مثل مهاجر ستیزی که خیلی وقت را افتاده و در این اواخر متاسفانه خیلی شدید شده. و در مقابل ما واکنش های بسیار خوبی را از شخصیت های مختلف ایرانی داریم در حوزه مهاجر ستیزی. عرض بکنم که میدانید که چند وقتی هست که بحث بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران به داخل افغانستان مطرح هست. اونایی که برگه سرشماری داشتن، برگه سرشماری باطل اعلام شده و باید برگردن به افغانستان. عمده بازگشت هم از مرز دوغارون اسلام قلعه هست و ما شاهد حرکت‌های بسیار زیبا و دیدنی از طرف مردم و مسئولین در این مرز هستیم، چه در داخل افغانستان که مردم هرات با یک بسیج عمومی پای کار آمدن و تلاش کردند که رسیدگی بکنن به مهاجرین عودت کننده به وطن، خود مسئولین طالبان امکاناتی را در اختیار قرار دادن، بارها سرکشی کردن و تلاش کردن که مشکلات کمتر باشه. این طرف در داخل ایران هم ما شاهد حضور مسئولین رده‌های مختلف در مرز دوقارون خصوصا بودیم و بررسی‌هایی که وجود داشته. طبیعتا اونایی که در تایباد مستقر هستن، مسئولین تایباد مسئولیت بیشتری دارن و کارهای بیشتری هم به عهده‌شان هست. ما در هفته گذشته در خدمت فرماندار تایباد آقای مهندس حسین جمشیدی بودیم در استودیوی رادیو دری و در برنامه انعکاس و گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس حسین جمشیدی فرماندار تایباد. ما دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از صحبت‌های جناب آقای جمشیدی را بشنوید.
ورود غیر مجازها به مرز دو گروه هن. یه گروهی هستن که در اردوگاه ها و در مراکز استان کشور ساماندهی میشن که اینا هیچ کاری در تایباد ندارن، مستقیما یک برق خروج از اداره اتبا میگیرن و از مرز خارج میشن. اینا حدود 10% هن، کمتر از 10% هن. ولی 90% خروج اتبا عزیز خود معرفا هستن و فاقدین ساماندهی در اردوگاه‌های استانا هستن. اینا از لحظه‌ای که بیان تا خارج بشن در روز اول 90 دقیقه در پیک حضور از ساعت 9 صبح بود تا 2 بعد از ظهر، ولی از 2 بعد از ظهر ما داریم در شب زیر 15 دقیقه با انجام امورات اداریشو از مرز خارج میشن. ولی همین امروز که منظر شما هستم در پیک کمتر از یک ساعت و در غیر پیک حضور اتبا کمتر از 15 دقیقه از مرز خارج میشن. همه خدمات رفاهی، حمل و نقلی، جابجایی اسباب و اساسیه و بهداشت و درمان در نقطه صفر مهیاست. منظر شما عرض میکنم که تمام اینا حمل و نقلش با اتبا است، پذیرایی هم خود اداره اتبا، شهرداری محترم و هم خیرین محترم داخلی و خیرین محترم خارجی تمام مقدمات کار رو در اونجا مهیا کرده. روزانه 20,000 بطری آب شور داره توزیع میشه هم توسط خیرین، صبحانه، نهار، غذای گرم و خروجی هم که دارن از کشور خارج میرن یک پک خوب تهیه شده که تا 24 ساعت از مرز خارج شدن که غذای ماندگار کنسرو این غذای آماده استان قدس هست، آب میوه هست و آب آشامیدنی، بطری آب آشامیدنی هست که میتوانن تا 24 ساعت از مرز خارجن تا برسن به یک جایی که امکانات رفاهی و منزل و اسکانش ها باشه از این پک استفاده کنن بدون مشکل باشه. خوب خدمات بهداشت درمانی هم مهیاست. همینجا هم که منظر شما عرض میکنم همه دستگاه بلخص فرمانده محترم تیپ 277 پزشک آوردن، پزشک خود اداره اتبا آورده، مدیریت بهداشت درمان، هر عزیزی که به هر دلیل کسالت داشته باشه میتواند از داروی رایگان، ویزیت رایگان استفاده کنه. حتی اگر نیاز باشه که با آن سوی مرزم با آمبولانس منتقل بشه این آمبولانس وجود داره. یکی از موضوعاتی که مورد گله این عزیزان هست بحث ودیعه ساختمان یا پرداخت حق الزحمه از کارفرمایان هست که در اختیار کارفرمایان ایرانی هست. هر عزیزی که از کشور خارج میشه هم میتواند به سرکنسولی ما و هم به سفارتخانه ما در افغانستان مراجعه کنه، چه در داخل کشور چه در خارجی از در کشور افغانستان خارج میشه و وکالت بده و خدمت شما عرض کنم سفارتخانه یا به سرکنسول قطعا پیگیری میشه. دیروز هم که ما مهمان عزیز و ارجمند داشتیم جناب آقای دکتر پورجمشیدیان که ایشون معاون مقام عالی وزارت کشور هستن و دبیر شورای امنیت کشور هستن، بازم ایشون صحه گذاشتن که حتما همه ای عزیزانی که اگر یه جور گلمندی و یه جور گرفتاری دارن در بحث ودیعه مسکن و پرداخت طلب از کارفرمایان حتما باید مراجعه کنن. این وکالت رو به سفارتخانه ما یا به سرکنسولی ما بدن، قطعا از دستگاه محترم قضایی پیگیری خواهد شد. هیچ تفاوتی در بررسی و حقوقات این عزیزان با مردم خوب ایران اسلامی تفاوتی نخواهد بود.
خب بحث بازگشت مهاجرین که مطرح شد، بعضی از گروه‌های خاص نگرانی بیشتری در اینا ایجاد شد به خاطر مشکلاتی که دارن. یکیشان بحث خانواده هست که اینا بیمارانی را دارن که لزوماً برای درمانشان باید داخل ایران باشن تا اینا را بتونن درمان بکنن، یا وضعیت بیمار به گونه‌ای است که اصلاً نمیتونه سفر بکنه. یک گروه هست. یک گروه دیگه زنان سرپرست خانوار هست که اینا در صورت برگشت به داخل افغانستان دچار مشکل خواهند بود. زنانی که باید مخارج خانواده را هم تأمین بکنند، میدانیم که در داخل افغانستان با مشکلاتی مواجه خواهند شد. جناب آقای نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفتگویی داشته با شبکه سحر افغانستان. مجری یک از سوالایی که مطرح کرده همین بحث زنان سرپرست خانوار هست و بیمارانی که هست و خانواده اینا نگرانی هایی را دارند. پاسخ جناب آقای یارحمدی را بشنوید.
همه اینها در یک کمیسیون های خاص پیگیری میشه و اگر واقعا به نتیجه برسیم که مسافرت این فرد یا انتقالش از اینجا به افغانستان میتواند خطرناک باشه، حتما مورد توجه قرار میگیره. عرض کردم امروز رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با هم یک مذاکره ای داشتیم و قرار شد همین فردا جلسهش هست. قرار شد اصلا یک تیم ویژه، اون هم از کارشناسان خانم، برای این موضوع قرار بدن و این موضوع پیگیری بشه و امیدواریم که به یک نتایجی برسیم. اما در این سوال شما موضوع دیگه هم هست، موضوع بیماری‌های خاصه. اگر بیماری خاص باید در ایران فرد بمانه تا درمان بشود، یعنی الان در بستریه، حتما اگر کمیسیون، ما امروز با بخش ویژه در وزارت بهداشت جلسه داشتیم، قرار شد اصلا یک کمیسیون پزشکی خاص برای اتباع افغانستانی ایجاد بکنیم، چون قبلا ما صرف داشتن یک برگه پزشکی به عنوان سند قبول میکردیم. اما اخیرا چون بحث خروج مطرح شد، انقدر تعدادش زیاد شد که ما واقعا نمیتونیم دیگه، از چون این کار تخصصیه. اگر واقعا به نتیجه برسیم که فرد باید بماند، نه تنها خود بیمار رو بلکه کلیه اعضای خانوادهش هم نگه میداریم. اما اینو باید کمیسیون پزشکی تایید بکنه، نه ما. اینها به ما مدارکشون رو میدن، اگر لازم باشه در اون کمیسیونی که تشکیل میشه فرد بیمار یا سرپرست بیمار باید بیاد. ما بر اساس اسناد پزشکی اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و الان کسانی هستن که در سالهای گذشته به خاطر وجود یک فرد بیمار، اصطلاحاً بهش میگن برگه غیر حمایتی. برگه های غیر حمایتی یک اصطلاحه، یعنی در حمایت قرار میگیرن، اما یک اصطلاح خاص ویژه به اصطلاح اتباع هست. برگه گرفتن و هر سه ماه یه بار تمدید شده، بیمه شدن و اینکه بی توجهی نکردیم. اما الان داریم بیشتر سامانش میدیم و مطمئن باشن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو دریست که پذیرای سوالات شما، پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنوند است. اما موضوع دیگه‌ای که این روزها مطرح هست در جامعه مهاجر، البته از خیلی وقت پیش ای بس مطرح شده و در این اواخر شدت بیشتری هم پیدا کرده، بحث مهاجر ستیزی هست که متاسفانه توسط حلقاتی در داخل جمهوری اسلامی ایران براه افتاد و مشکلاتی را هم ایجاد کرد. در این اواخر، در این هفته‌های اخیر، بسیاری از شخصیت‌های ایرانی، مبلغین، شخصیت‌های سیاسی، روحانیون، فعالین فرهنگی اجتماعی و حتی مردم کوچه و بازار هم وارد میدان شدند و سعی کردند که با این جو مهاجرهراسی که ایجاد شده مقابله بکنن. صحبت‌های خیلی خوبی از طرف شخصیت‌های مختلف مطرح شد در برنامه این هفته روایت همدلی. دو سه تا از این صحبت‌ها را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. اولین صحبت، صحبت‌های جناب آقای کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در افغانستان هست. با ما همراه باشید.
در کشور ما چند میلیون مهاجر وجود داره. بحث امروز و دیروز هم نیست. از زمان تجاوز ارتش سرخ کمونیست اینا به افغانستان که تجاوز کردن، ما شاهد آوارگان و مهاجرین افغانی بودیم. 20 سال امریکایی ها تجاوز و اشغالگری کردن، جز خرابی و ایجاد ناامنی و ترویج مواد مخدر هیچ چیز دیگه نیاوردن. یا جنگ داخلی بود، اینا آمدن. ببینید، باید از چند منظر نگاه کرد. یک، از منظر امنیتی باید کنترل کرد، باید قانونمند کرد، کار درستی است. مرزها رو باید کنترل کنیم که جمهوری اسلامی الان آمد پروژه انسداد فیزیکی مرز رو داره دنبال میکنه، در همین راستا است، کار بزرگی داره انجام میده. اما شما نمیتونید این رو با یک روش انجام بدی که جوانب دیگر رو نبینید. اگر در افغانستان این بحران‌های امنیتی، اقتصادی و مسائل این چنینی پیش نمی‌آمد، این همه از افغانستان مهاجر به کشورها سرازیر نمی‌شد. یه نکته رو ما فراموش نکنیم. افغانستان و مردم افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی اسلامی هست. ما باید به این توجه کنیم. همین مردم افغانستان بودن در دوره دفاع مقدس در این جنگ 8 ساله به کمک آمدن، در برابر داعش ایستادن. نقش اینها در مسئله توسعه اقتصاد ملی ما نقش مثبتی است.
صحبت‌های کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در افغانستان را شنیدید. اما محمد حسن قدیری ابیانه، یکی از دیپلمات‌های ایرانی است که در گذشته در ایتالیا، استرالیا و مکزیک به عنوان یک دیپلمات ایرانی حضور داشته. آقای قدیری ابیانه هم از شخصیت‌هایی است که در حال مقابله با این موج مهاجر ستیزی هست که متأسفانه راه افتاده. بخش‌هایی از صحبت‌های آقای قدیری ابیانه را هم بشنوید.
من معتقد هستم که هم آمریکا، هم اسرائیل، هم اروپایی‌ها و خیلی افراد سعی می‌کنن به هر نحوی دامن بزنن به مهاجر ستیزی و به خصوص افغانی‌ها رو در نزد مردم ما بد جلوه بدن، در حالی که افغانی‌ها مردم خیلی خوبی دارن، از جمله کسانی که در ایران هستن. و گاهی هم افراد تو این ورطه سقوط می‌کنن، یعنی گرفتار میشن. البته ما به مسائل نژادی اعتقادی نداریم، این جزء سیاست‌های استعمار بوده که به عربا بگه شما نژاد برترید، ایرانی و مثلا ترک نژاد پستره، به ترکا بگه شما برترید، عرب و فارس شما عرب و فارس برترید، به ما هم بگه شما دیگران برترید. ما اعتقادی به عنوان اسلام اعتقادی به برتریت نژادها نداریم، همه ابنای بشر هستیم و بهتر بودن یک فرد یا یک قوم به ایمانشون هست، به اسلام. خوشبختانه ما در افغانستان آدمای مؤمن وفادار به نظام زیاد داریم. حالا یه زمانی وضع افغانستان خیلی وخیم بود، حکومت حاکمیت نداشت یا مسیر درست نبود. الان امنیتی که در افغانستان وجود داره امنیت بالایی است، بنابراین اونایی که به دلیل امنیتی از افغانستان فرار کردن الان راحت میتونن برگردن. من میشناسم کسایی که برگشتن و زندگی خوبی دارن، خوشبختانه اینجا اگه کارم کردن یه حرفه یاد گرفتن میتونن تو کشور خودشون اینو داشته باشن و اونجا کار بکنن. من معتقدم که با این فرهنگ کاری که در بین افغانی ها هست اگر 10 بار هم افغانستان ویران بشه اینا میتونن اونو بازسازی کنن و آبادش کنن.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این ششمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا به روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و صفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین. محمد ابن اشعث. محمد ابن اشعث ابن قیس در صفحه لشکریان عمر سعد ایستاده بود، اما جنگش را با امام خیلی پیش از اینها شروع کرده بود. محمد ابن اشعث اهل خانواده ای عجیب بود. مادرش خواهر خلیفه اول بود. پدرش گرچه در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، اما در ساعات آخر جنگ دست از شمشیر کشید و در لشکر امام تفرقه انداخت. خواهرش همسر امام حسن علیه السلام بود، همان که جگر امام را پاره پاره کرد. برادرش در کربلا از سپاهیان عمر سعد بود و خودش کینه توزانه در برابر امام زمانش ایستاد. محمد ابن اشعث در جنگ صفین همرزم امام بود و در صف یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستاده بود. محمد کم و بیش امیرالمؤمنین علیه السلام را می شناخت. پدرش مدتی در آذربایجان استاندار امام بود. اشعث پدر محمد بزرگ قبیله بنی کنده بود و برای همین او جزو بزرگزادگان به حساب می آمد. در جنگ صفین محمد ابن اشعث بیش از آن که فرمانبر امام خودش باشد چشم به پدرش داشت و وقتی پدرش دست از جنگ کشید و شعار مذاکره با معاویه را به سر داد پشت پدرش ایستاد و از همانجا مسیرش از امام جدا شد. محمد ابن اشعث در کوفه سرشناس بود. پای هیچ نامه‌ای را هم امضا نکرد و وقتی خبر رسیدن مسلم به کوفه رسید، مأمور شد تا کوفیان را با ترس و تهدید و تطمیع از اطراف مسلم دور کند. وقتی دوروبر مسلم خلوت شد، محمد ابن اشعث فرمانده تیم تجسسی شد که وظیفه داشت مسلم را هر طور شده پیدا کند. بعد از چند روز جستجو و احضار بزرگانی به دارالحکومه، خبر مخفیگاه مسلم به ابن زیاد رسید و محمد ابن اشعث مأمور حمله به مخفیگاه او شد.
حالا در ماتر از جمعه بید، راه فرار نداری، دست به شمشیر ببری، خانه را برایت جهنم می کنی.
لا حول ولا قوت الا بالله.
او یک هاشمیست بن هوریس، از طایفه شیران عرب، از تبار حمزه و علی. تا شمشیر در کفش باشد مشکل به توان حریفه شد.
من اکراه دارم او را بکشم. بن اشعث امانش بده، شاید تسلیم شده.
آها یبدغیل، من بن اشعثم که با تو سخن میکنم. بخواهی بجنگی و کسان ما را بکشی، امیر به قصاص خون کشته هامان تو را میکشد. تسلیم شو. قول شرف میدهم از امیر برایت امان نامه بگیرم.
محمد خوشخدمتیش را به دستگاه بنی امیه نشان داده بود، اما ابن زیاد بیش از این خواه از او توقع داشت. وقتی عمر سعد بیرون از کوفه اردو زده بود و سپاهش را تجهیز می کرد، محمد ابن اشعث به همراه چند نفر دیگر در کوچه پس کوچه های شهر می گشتند و هر که را در شهر پیدا می کردند با تشویق و تهدید با اردوگاه عمر سعد می فرستادند. کمی بعد ابن زیاد 1000 سوارکار آماده ی رزم به او داد تا خودش هم راهی کربلا شود. خیلی ها در کربلا روبروی امام ایستادند. بعضی فقط سیاهی لشکر شدند و اصلا نوبت جنگ پیدا نکردند. بعضی اما در وسط معرکه از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به امام صرف نظر نکردند. بعضی اما پر از کینه و با حرص و غضب علیه امام شمشیر می زدند. بعضی ادب و جوانمردی داشتند، اگرچه دشمن امام بودند اما حریم ها را نگه داشتند. بعضی اما عقده گشایی کردند و هیچ مرزی را نگه نداشتند. محمد ابن اشعث از جنس گروه دوم بود و بی اخلاقی و کینجویی را به جایی رساند که پیش چشم همه و رو در روی امام نسبت ایشان را به پیامبر انکار کرد و به طعنه گفت: ای پسر فاطمه، برای تو چه حرمتی از سمت رسول خدا هست که برای باقی مردم نیست؟ محمد ابن اشعث فرصت عاقبت به خیری داشت. مثل همه آنها که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دیدند و در کنار حضرت جنگیدند و فرمان او را بر همه خواسته های خودشان ترجیح دادند، می توانست سعادتمند شود، می توانست راه خدا را به جای راه دلش انتخاب کند و مثل پسر مامایش محمد ابن ابی بکر خودش را در پناه امیرالمؤمنین قرار دهد. می توانست در کربلا سخنرانی ها و تذکرهای امام زمانش را بشنود و راه عوض کند، اما او متعصبانه و چشم بسته راه بدبختی و سیاه فرجامی را انتخاب کرد و بر انتخابش ماند تا مرد. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان رقیه، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که رقیه با مادر ناجور زندگی میکنه و مادرش تکلیف قلبی داره. علاوه بر تکلیف قلبی و بیماری عصبی هم مصاب هست. خیلی وقتا مادرش دچار توهم میشه و رقیه را از خانه بیرون میندازه. رقیه اغلب وقتهایی که جای برای رفتن نداره خانه مریم خورخاندش میره و اونجا میمانه. بچه همسایشان سهراب به رقیه علاقمند شده، اما رقیه که مشکلات زیاد است که فعلا نمیتونه به چیزی غیر از مادرش فکر کنه. او مادرش پیش دکتران میبره و دکتر با او خبر میده که وضعیت مادرش هیچ خوب نیست. تا اینکه یک شب که مادرش رو از خانه بیرون میکنه، صبح که رقیه بر میگرده با جنازه بیجان مادرش مواجه میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
Thank you.
میگم مادر جان نظر خودت چی هست؟
گفتم که نه جان مادر، تو قبلنم به من گفته بودی، میفهمی که من مخالف بودم دیگه.
حال بیچاره کمبخت مادرشم از دنیا رفت، هموطن خودم هست که در این دنیا هیچ کس هم نداره.
او بچه، او جان مادر، عالمی چیزا به ما چه خرس ها؟ حالا ما سر پیاز، ته پیاز، ما چی کنیم؟ چی کمک از ما برمیایه؟
مادر، من خب براتون گفته بودم به رقیه علاقه دارم، چرا مخالفت میکنی خب؟
سهراب جان، جان مادر، من از این دختر و مادرش هیچ خوشم نمیومد. اگه مادرش تحمل میکدم به خاطری بود که ناجور بود، پیر بود، باور که دلم برش میسخت. حالا چی مانا داره که دخترشم تحمل کنم ها؟ نه از شهر مادر دیوانیش خلاص شدیم. بون برم اینجا.
مادر جان مادر خوبیم، قسمی نگوین بدبخت بیچاره را. یه هفته بیشتر نمیشه که مادرش از دنیا رفته. چطور میتونی این گپا رو بزنین؟
اولی که مادرش خدا بیامرزه، دومی که بچی ساده مرسه کو. چی شده؟ این دختر پیش خودت گریه و ناله کرده و دلت بر رحم اومده؟ ها؟ کور خوانده باشه. کور خوانده باشه. ما بر تو پلانا دارم جان مادر. آرزوها دارم عزیز مادر. ای قسمی حرام شوی با یک دختر بی کس و کار ازدواج کنی که مادرش دیوانه بوده و پدر و خانوادش معلوم نیست کی بوده و چی بوده، کور خاندی.
مادر جان ما همسایه هستیم، چند ساله این مادر دختر رو میشناسیم.
خوب خودت میگه که میشناسیم، نمیدیدی که مادرش دیوانه بود؟
خب بله.
کور بودی که هر شب دختر جوان خود از خانه بیرون میکرد؟
خب مادر ما
خوب نداره دیگه. یقا خوب بود بر من نکو. دیوانگی ارسیس بچه، بچه نادان من، بان که یک چند سبا تیر شوه این دخترم دیوانگیش باز معلوم میشه، دیوانگی از این روی میشه، خواسته نخو ارث مادرش دش میرسه. اگه زن دیوانه میخوایی بسم الله برو بگیرش.
مادر بعد از به خدا دم آورد این دختر بیچاره قسمی قضاوت میکنی؟ چرا؟
حالا او بچه سوراب تو چشمت کور شده؟ نمیبینی؟ ولی من خو میبینم، نمیمانم که در چا پرتی خود از خاطر از این دختر دیوانه.
مادر من این دختر دوست دارم، بعد یاز خودم مخالفت مکنن، مانم در این شرایط سخت پادیش باشم.
سهراب جان بچه قندم، من تو را کلان کردیم، من میفهمم که تو چقدر بچه دل رحم و مهربان هستی. جان مادر اگر دلت بر از این دخترک میسوزه خب میتونی دیگر رقم کمکش کنی، اما قصد ازدواج نه. ما ده این چیزا اصلا اجازه نمیتم، فکرش از هرت کاملا بیرو کسخرا.
مادر جان من مادر
چوب شدگه گفتم نه. ما با تو چه خوا دیدیم؟ دخترها پیدا کن مثل پنجه هفته و برا 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 دختر از دیوانه رو بگیره. معلوم نیست که سبایی از مادر خود کده دیوانه تر خود شد. بان مرم اینجا.
حالا میخوای چی کار کنی؟
چی کده میتونم؟ هر روز از غصه میمولم و زنده میشم، بدون مادرم چه قسمی زندگی کنم؟
خدا مادر جانتو بیامرزم، ولی خب تا وقتی که بود هم تو رو آزار میداد هم
آزارم میداد، ولی مادرم تنها کسی بود که من در دنیا داشتم. حالا تنهای تنهاستم، کسی رو ندارم، تنهای تنها.
رقیه جان عزیزم بقیه غصه نخو، زندگی اینه میست دیگه، یک روز کل متنا میشیم. آلی خودت زودتر تنا شدی، خب یه اتفاق است که دیگه متاسفانه در تقدیر تو بوده، ولی خب مطمئن باش که یه اتفاق است که برای همه مفته دیگه، همه ی آدم ها تنها میشن.
نمیدونم چی باید بکنم.
خوب نیست که تنها بانی. پدرم گفت که بیایم از پشته که بیای خانه ما، در این خانه تنها باشی چی کار کنی؟
اینجا خانه مست برگم.
میدانم که خانه دست، ولی نباید تو تنها بانی. بیا وسایلت جمع کن بریم خانه ما.
نه تشکر، تو در این مدت خیلی با ما خوبی کردی.
تو فکر میکنی که من دارم امروی تعارف میکنم؟ بخی دیگه دختر بخی، وقت نداریم، باید وسایلت جمع کنی که بریم خانه ما.
بان تنها باشم؟ حال خوبی ندارم.
دو هفته تنها بودی بس هست که.
خواهش میکنم مریم جان، بان تنها باشم. بفهمم که چه خاکی در سر خود پرتم.
میریم خانه ما، اونجا امرای هم دیگه خاکی در سرمون میپرتیم دیگه. بخی بخی وسایل جمع کن بخی دیگه. میگم بایکت کجاست؟ ام بایک کلانت برام بده که ما وسایل جمع کنم.
اصلا حوصله ندارم.
با ما بگو که بکسایت کجاست.
با اصرار مریم بکس خود جمع کردم و با اتاق مریم رفتیم. مریم و خانوادهش خیلی به ما محبت میکدن، اما باید یک فکری بر خود میکدم. نمیشد تا آخر عمر خانه اونا زندگی کنم. از همین خاطر درس ایلا کردم و پشت کار گشتم.
گفتی نام چی هست؟
رقیه هستم، 30 سالم هست.
خیاطیات داری؟
من که تلفنی به شما گفتم رئوف خان. رقیه بسیار تیز و چالاک است، زود یاد میگیره. نو میخوایه شروع کنه خیاطی را؟
چی بگویم، من معمولا کسی را که نو میخوایه شروع به کار بکنه استخدام نمیکنم.
رئوف خان، من در این کشور رقم شما مهاجر هستم، نمیتونم براحتی کار پیدا کنم. اما تو که مریم گفت زود یاد میگیرم.
بسیار خوب، کار اینجا طولانی است. از صبح باید ساعت 8 بجا شروع کنی تا ساعت 5 دیگر.
پروا نداره.
پدرم از شما بسیار تعریف میکردن رئوف خان. خیلی تشکر که قبول کردین.
میدانم اگر سفارش پدرجانت نبود که من اصلا هیچ کارگر تازه ای را به کار نداشتم. به خاطر پدرجانت قبول میکنم.
سلامت باشین.
ولی یک شرطی داره.
چی شرطه؟
اگه دیدم که یاد نمیگیری و وقت مرا تلف میکنی باید بری.
من تمام کوشش خودم میکنم.
گوش کن، یک هفته آموزشی کار میکنی، اگه کارت خوب بود و یاد گرفتی میمانی، اگه نه میری. همیان میتونی بری، ولی فردا صبحی ساعت 8 بجه در خیاط خانه باش.
بچش.
خدا خیرتان به طرف اوفان.
خوبی کار طولانی بود که ساعتهای زیادی مصروف بودم و حواسم از غمایی که داشتم پرت می شد. به تنهایی و یتیمی و بیمادری فکر نمی کدم. درسته که ساعتها نشستن مرا مانده می کد. بعد پای درد و کمر درد می شدم. اما بعد از یک هفته رئوف خان به من گفت که مرا استخدام می کنم و از کارم راضی است.
بیا داخل.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید بشین.
تشکر. با ما کاری داشتین رئوف خان؟
بله بشین.
زنده باشه.
خورخاندت راست میگو، خودت خیلی زود کار یاد گرفتی.
مرا استخدام میکنی؟
اگه تا آخر همین قسمی کار بکنی بله. دستت تند است، تیز استی، خوب است.
تشکر رئوف خان، من امیدتان نمی کنم.
خدا کنه که همین قسمی باشه.
برتان قوم میتو.
مریم میگفت که درس خواندی.
بله، در دانشگاه حسابداری خواندیم. یک ترم دیگه مانده بود که درسم خلاص شوه، ولی خب فوت و مادرم و مشکلاتی که پیش آمد نمان درس خود خلاص کنم.
مریم میگفت که خودت آدم قابل اعتمادی هم هستی.
من تمام کوشش خودم میکنم.
بگی این دفتر، بگی سعی کو همین حساب کتاباش یک دفعه نگاه کن. بگی
بچشه.
بیبی میتونی این حسابا را مرتب کنی و سود و درآمدش را جمع بزنی.
ولی بررسی کردن این همه حساب خیلی زمان میبره.
خیر است، هیچ پروا نداره. برو دو اتاق بشی و این کارا را انجام بده.
خب خیاطی این چی میشه؟
نیاز نیست، فعلا در این حسابا را رسیدگی کن، باز ببینیم که چی میشه.
بچشم، هرچی شما بگوید رئوف خان.
با زینب میگم که با چرخ خودت کار کنه. برو زودتر انجامش بده.
بچشه، با اجازه تو.
رسیدگی به حساب و دفتر حسابداری خیلی زمان برد. معلوم بود که در این مدت کارگاه حسابدار درست و حسابی نداشته و خیلی جاها حسابا غلط شده. من کل چیزا دستبندی کردم و آماده کردم و نزدیکای غروب آفتاب بود که دفتر پیش رعوف خان بردم. کل چیز مرتب است. خیلی کار داشت. البته هنوزم بقیه حسابا مانده ها. ولی خب گفتم خودتان تا اینجا رسیل کنه.
شاباس شاباس. آفرین. نه واقعا کارت خوب است. آفرین. آفرین. میتونم معاش خودت بیشتر کنم و خودت به حیث حسابدار استخدام کنم اگر قبول بکنی.
چی؟ من حسابدار شوم؟
تعجب کردی؟ بله، کی از خودت بهتر؟ در این مدت کوتاهی که اینجا کار کردی خودت ثابت کردی و اعتماد مرم به دست آوردی.
راستش من از خدایم است، معلومه که قبول میکنم.
بسیار عالی. از فردا رسیدگی حساب ها با خودت است.
تشکر.
ادامه ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این سمفونی قرآن هم من گفتم به وقتی که شما اگه میخواییم ببینیم که تمش چیه، میگفتن آقا تم قرآن چیه، ریبی چی صحبت میکنیم. گفتم ورق بزنین اون کلمات که خیلی زیاد میبینین اونا رو جدا بکنیم، میبینین که اولا الله برد اللهه، پس برمی که الله مهمه. قرآن الله خیلی مهمه، همش تو هر صفحه الله، رحمان، رب، رب، الله، رحمان. بعد میبینین که الله یه صفاتی داره، رحمان، رحیم و مشخصات داره، له الاسماء الحسنا اسم داره، این دارم یاد میگه. بعد میبینین که از عالم آخرت گفته، بس خیلی مهمه، تکرار میشه. اونایی که دائما تکرار میشه در سراسر قرآن اینا تمه. مولانا از این اول تا آخر گفته مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. ممکنه مثلا جیب داستان شیر و گربه هم حرف بزنم، ولی گفت در دکان کفشگر چرم است خوب، قالب کفش است اگر بینی تو چوب. چوبم ممکنه تو مغازه کفاشی باشه، ولی پاشون که نمی‌کنن که چوب برای قالب کفشی که کفش درست بکنن. برای زر کردن ممکنه یه چیزی که آهنم گذاشتن اونجا، این که جز پارچه که حساب نمیشه که. بنابراین یه چیزایی هست که اصل نیست، مال اون مغازه نیست. مغازه مولانا دکان وحدته. یک مغمانش مقام زن صحبت کرده که ما اون برکتی که خداوند در وجود نازنین زن گذاشته اونو نمیبریم، به علت این که نمیشناسیم، به علت این که این شأن و منزلت او رو در عالم هستی که از مظاهر رحمت بارز الهی هست اینو هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم که چه کرده خداوند در این مقام و چه گوهری و چه موهبتی نصیب ما کرده. اینا رو مولانا توضیح داد. راجب جاودانگی روح یک موومان این سمفونی جاودانگی روحه، یک موومانش حکمت و فلسفه است، یک موومانش درباره موسیقی صحبت کرده. چه حرفای نازنینی راجب موسیقی زده مولانا، راجب ریتم و ضرب و آهنگ زده. چه حرف های نازنینی درباره داستان سرایی و چه قصه ها نقل کرده، چه سرگرمی ها برای ما درست کرده که حالا اروپایی ها به کتاب چیز میگن عربیان نایتس، به کتاب هزار یک شب میگن شبهای عربی، در صورتی که اونم بیشترش فارسیه. حالا ما فرض کنیم همش عربی، ولی ما غیر از اون 10,000 شب ایرانی داریم، قصه ها داریم. عطار 1,000 چند قصه گفته، مولانا 400-500 قصه گفته، فردوسی، نظامی، همه اینا قصه گفتن. و اینا رو اگه جمع کنید هر شب بشینید یه قصه گوش بکنید، ببینید چقدر روح آدم تازه میشه در این داستان ها.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.